سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که این گذرگاه پس از درگیری دیروز میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان مسدود شد. مقام‌های سرحدی که نامشان گرفته نشده به رادیو مشال گفتند که در تیراندازی از سوی افغانستان 3 تن از افسران پاکستانی زخمی شدند. گفته شده که تعداد زیاد از موترهای باربری در دو طرف سرحد میان دو کشور متوقف شدند. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی بدون ذکر تیراندازی میان دو طرف گفته که مشکل محلی در منطقه سپین بولدک چمن رخ داده بود که از آن جلوگیری شده. حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از ادامه کمک‌های این اتحادیه با نیازمندان افغان اطمینان داده. توماس نیکلاسن امروز در توییت گفت که این کمک‌ها از طریق مؤسسات مختلف مانند برنامه غذایی جهان با نیازمندان در افغانستان صورت خواهد گرفت. برنامه غذایی جهان چهارشنبه گذشته گفت که کمک 50 میلیون دلاری را از سوی اتحادیه اروپا برای رسیدگی در زمستان پیشرو با افغان‌ها دریافت کرده است. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده است و امروز گفت که 22 نفر به اتهام دست داشتن در این انفجار بازداشت شدند. به گفته مقام‌های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پر ازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اهداف در شمال کردستان در عراق حمله کرده. رسانه‌های ایران از جمله ارنا، تسنیم و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش دادند که پایگاه‌های به گفته آنها گروه‌های تروریستی در کردستان عراق امروز هدف حمله راکتی و طیاره بی‌سرنشین قرار گرفته است. طارق حیدری شاروال شهر کویا در شمال عراق گفته که در حمله به دفتر مرکزی یک حزب کردی ایرانی در این شهر در نزدیکی اربیل حداقل 1 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. سپاه پاسداران ایران گروه‌های کرد مستقر در عراق را به حمله و نفوذ به ایران برای ایجاد ناامنی و شورش در اعتراضات اخیر این کشور متهم کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز ملاقات کرده. از زمان آغاز ریاست جمهوری بایدن این نخستین گفتگو بین رؤسای جمهور آمریکا و چین است. این ملاقات در جزیره بالی اندونزیا پیش از اجلاس گروه جی 20 انجام شد. اجلاس جی 20 فردا آغاز می شود. این ملاقات در حال صورت گرفته که روابط بین آمریکا و چین به پایین ترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده. چین و آمریکا در مورد مسائل متعدد از جمله تایوان و تجارت اختلاف نظر دارند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا، تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که تیم افغانستان توانست 1 گل را به ثمر برساند و 0-1 برنده این بازی شود. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت‌ها با 1 گل ایران را روز جمعه شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. داشته‌ها این مجله خبری. اگر طالبان محاکم صحرایی از جمله سنگسار را به اجرا بگذارند با محکومیت گسترده جهانی روبرو خواهند شد. این را دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید. در این مورد با یکی از حقوقدانان افغان هم صحبت کرده ایم
که در فقدان سیستم قضایی ای صحبت از قصاص و حدود به مفهوم نقص و سلب حقوق متهم پنداشته میشه.
کابل شب گذشته شاید اولین برفباری امسال بود. چرا برخی ها در این مورد نگرانند؟
اکثریت مردم در کابل توانایی ازیر نداره که مواد سوخت برای زمستان برای فامیل خود تهیه بکنه. نه تنها مواد سوخت که مواد خوراکی اکثریت مردم نمیتونه به درستی تهیه بکنه.
در مسائل بین المللی مشنوید که حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده است. پیام های شما را هم در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می و مردم غریب نمیرسه. کلا نموز درمندان میگیره میخوره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که اگر طالبان محکمه های صحرایی از جمله سنگسار را به اجرا بگذارند، با محکومیت گسترده جهانی روبرو خواهند شد. این در حال است که بتولا خونزاده رهبر طالبان به تازگی گفته که قاضی ها مکلف به تطبیق حدود شرعی بر افراد هستند که در دوسیه هایشان تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
دیدبان جهانی حقوق بشر از فرمان تازه رهبر طالبان در افغانستان نگران است. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در این نهاد، امروز در پیام بر رادیو آزادی در این مورد واکنش نشان داد.
اگر طالبان اقدام های مملو از بربریت و ظالمانه را اثر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در توییتر خبر داد که هبت الله اخندزاده، رهبر آنها، در دیدار اخیرش با شمار از قاضی ها گفته که آنها مکلف به تطبیق حدود و قصاص بر افراد هستند که در دوسیه هایشان تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد. اخندزاده همچنان گفته که دوسیه های دزدان و اختطافگران باید با دقت بررسی شود. هبت الله اخندزاده که به صورت علنی در انظار کمره ها ظاهر نشده، فرمان تازه‌اش را از کندهار، زادگاه اصلی طالبان، صادر کرده است. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق در حدود شرعی شاملند. طالبان در دور اول حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش‌های گسترده بین المللی روبرو شده بود. پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان، طالبان گفته بودند که تغییر کردند و مانند گذشته عمل نمی کنند. اما با اساس گزارش‌ها، طالبان در زمینه آزادی و حقوق افراد تحریم‌های را وضع کردند. جمعه که گذشت، شاهدان و خبرنگاران محلی از ولایت تخار گفتند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. دو هفته پیش محکمه مرافعه ولایت کندهار 5 تن را علاوه بر حکم زندان به چند ضربه شلاق نیز محکوم کرد. اکنون حکم تازه رهبر طالبان در حال صادر شده که فردا 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد. در این مدت محدودیت‌های گسترده بر زنان و شده. برای دختران بالاتر از صنف ششم در این مدت اجازه رفتن به مکتب داده نشده. زنان با محدودیت کاری، سفر، رفتن به پارک، تفریحگاه، ورزشگاه و حتی حمام روبرو شدند. با گذشت 15 ماه هیچ کشور در جهان حاضر نشده تا حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد.
فرمان تازه ملای بتولا اخندزاده، رهبر طالبان، در مورد حدود و قصاص با واکنش ها همراه شده. در این حال میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، به این باور است که طالبان در مقایسه با رژیم گذشته ایشان هیچ گونه تغییر نکردند و همان احکام گذشته را تطبیق میکنند. جاوید نعیمی با آقای سادات گفتگو کرده و نخست پرسیده که چی شد که رهبر طالبان پس از 15 ماه حالا بر تطبیق حدود و قصاص تاکید میکنند.
طالبان از ابتدا و به خصوص رهبر طالبان امیرالمومنین از تطبیق شریعت خاص طالبانی صحبت کردند و این موضع بسیار تندروانه رهبر طالبان از طرف القه تندروان در رهبری طالبان همیشه حمایت شده و از جمله رئیس استر محکمه از جمله عامیان امین نظر تندروانه است و اکنون که طالبان رهبری استر محکمه را به عهده دارن و در اختیار خود قرار دارن، از مسئله حدود و قصاص صحبت میکنن که در فقدان سیستم قضایی و در فقدان قوانین در افغانستان، ای صحبت از قصاص و حدود به مفهوم نقص و سلب حقوق متهم پنداشته میشه.
آقای سادات، طالبان از تغییر سخن گفته بودند، حال دوباره گفتند که حدود قصاص را به اجرا میگذارند. یعنی رفته رفته طالبان به دهه 90 میلادی برمیگردند؟
متاسفانه سیطره طالبان در یک سال و چند ماه اخیر نشان دهنده این واقعیت تلخ است که تغییر مثبت در عمل کرد و در نظریات طالبان وجود نداره. البته تفاوت نظر در بینشان ای کاملا وضاحت داره و ارزیابی ها امی است، ارزیابی ها از داخل افغانستان و ارزیابی هایی که مجامع بین‌المللی انجام میتن که یک القی تندروان در حدود 5 نفر در دور امیرالمومنین تندروترین القی طالبان تشکیل میتن که نه پیوسته از تطبیق خشن شریعت مندراوردی خودشان صحبت میکنن. البته تفاوت نظری هم که وجود داره تا کنون در بین از اینا تفاوت نظر در داخل خود امارت اسلامی است که از کدام تغییر کلان نمایندگی نمیکنه.
و چی تضمین وجود داره که دوسیه های افراد محکوم به حد و قصاص از سوی مراجع معتبر بررسی و حکم بر اونا به اجرا گذاشته میشه؟
از اون جایی که در افغانستان سیستم قضایی منظم وجود نداره و قوانین قبلی که بر اساس از او سیستم قضایی ایجاد شده بود فعلا مریول اجرا نیست، به او خاطر اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که تطبیق شریعت و او هم به شکل بسیار خشنش و بر اساس دساتیری که صادر میشه ای بتانه حقوق متهم تضمین بکنه. به این خاطر تطبیق حدود قصاص در واقع به مفهوم نقض کامل حقوق متهم پنداشته می شود.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تصمیم اخیر وزارت داخلی پاکستان باعث نگرانی آن حد از افغانهایی شده که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان به این کشور سفر کردند و اکنون میخواهند که از طریق پاکستان به کشورهای دیگر بروند. وزارت داخلی پاکستان اخیراً به تمامی خارجی هایی که ویزه آنها ختم شده هشدار داده که تا 31 دسامبر سال جاری این کشور را ترک کنند در غیر آن با جزای 3 سال زندان مواجه میشن. جزئیات در این گزارش.
وزارت داخلی پاکستان در وبسایت و سایر آدرس‌های رسمی خود به خارجی‌هایی که ویزای آنها ختم شده اما هنوز در این کشور هستند هشدار داده است. به گفته این وزارت اگر این افراد تا پیش از 31 سپتامبر سال جاری پاکستان را ترک نکنند ممکن به 3 سال زندان محکوم شوند. تصمیم وزارت داخلی پاکستان افغان‌هایی را که پس از روی کار آمدن طالبان در اواسط ماه آگوست به این کشور آمده و قصد رفتن به کشورهای مختلف غربی را دارند نگران کرده است. یک افغان که به پاکستان رفته و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که در ماه نوامبر به پاکستان رفته و اکنون اعتبار ویزای او تمام شده است. او میگوید که با وجود درخواست تمدید ویزای وی تمدید نشده و از تصمیم اخیر دولت پاکستان نگران است.
این یک مشکل بسیار جدی است و نه تنها من را نگران کرده است بلکه هم افغانها دوستان من که در نقاط مختلف پاکستان زندگی میکنند همه نگران سرنوشت خود هستند. اگر این قانون اجرا شود برای همه مشکل ایجاد می کند.
یک افغان دیگر در پاکستان که اونیز نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت سرنوشت نامعلوم پناهجویان، مشکلات اقتصادی و تصمیمات اخیر دولت پاکستان نگرانی های زیاد را برای افغان ها ایجاد کرده است.
دولت پاکستان روند ویزه را برای افغان ها بسیار دشوار کرده است. آنها همیشه برای افغان ها مشکل ایجاد کردند. به جاهای مختلف آنها را سرگردان کردند. با آنها بدرفتاری شده است و برخی شکایت کردند که از آنها پول گرفته شده است. تمام این روند پیچیده شده و افغانها در اینجا تحت فشارهای اقتصادی و روانی زیادی هستند.
افغانهایی که به پاکستان رفتند از دولت این کشور میخواهند با آنها فرصت دهد تا پرونده های مهاجرتی خود را تکمیل کنند و به کشور مقصد پناهندگیشان بروند. از وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان پرسید. پرسیدیم، اما حافظ احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حتی پیش از اعلام تصمیم جدید دولت پاکستان، بسیاری از افغانها ادعا کرده بودند که توسط سربازان پاکستانی شکنجه و زندانی شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و شمار از مقامهای سابق افغانستان نیز به رفتار نادرست دولت پاکستان با پناهجویان و مهاجران افغان واکنش نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین زندانی شدن افغانها توسط پلیس پاکستان را محکوم کرده و از پاکستان خواست که با پناهجویان افغان مطابق با اصول بین المللی و حقوق بشر رفتار کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از اولین برف امسال کابل و نگرانی باشندگان این شهر تا لحظات دیگر مشنوید. اکنون در مهمترین های جهان، حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار مرگبار دیروز در این کشور می دانند. انفجار در استانبول 6 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر داخلی ترکیه در اظهارات امروز خود شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار مرگبار دیروز در شهر استانبول دانست. سلیمان سویلو گفت که پلیس 22 فرد مظنون به شمول عامل بمبگذاری را بازداشت کردند. وی افزود که دستور این بمبگذاری در سرک استقلال از شهر کوبانی در شمال سوریه صادر شده است. نیروهای ترکیه در سالهای اخیر علیه شبه نظامیان کرد در کوبانی عملیات کردند. انفجار روز یکشنبه برای مردم تکان دهنده بود و نگرانی امنیتی از چنین انفجارها در سالهای گذشته را یک بار دیگر در اذهان تداعی کرد. ترکیه میان سالهای 2015 تا 2017 شاهد یک سلسله انفجارات مرگباری بود که برخی از سوی گروه دولت اسلامی داعش و برخی هم توسط گروه های شبه نظامی کرد صورت گرفت. شبه نظامیان کرد برای خودمختاری بیشتر یا استقلال مبارزه می کنند. وزیر داخلی ترکیه افزود که شواهد نشان می‌دهد که حزب کارگران کردستان و جناح این حزب در سوریه عقب انفجار قرار دارند. سلیمان سویلو گفت که انتقام این حمله گرفته خواهد شد و عاملان بهای سنگین خواهند پرداخت. او گفت ما می‌دانیم کسانی که این عمل را کرده اند چه پیام می‌خواهند به ما برسانند. وزیر داخلی ترکیه آمریکا را هم به خاطر حمایت از کردان سوریه مقصر دانست. شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی سرحدات ترکیه در شمال شرق سوریه موقعیت دارد. کردان سوریه در جنگ سالهای گذشته علیه گروه دولت اسلامی داعش از متحدان عمده آمریکا در منطقه بودند. قصر سفید در پیام همدردی خود با ترکیه گفت که ایالات متحده این عمل خشونتبار در استانبول را با شدت محکوم می‌کند و در مبارزه علیه تروریسم در کنار ترکیه متحد خود در ناتو قرار دارد. در انفجار دیروز در استانبول بر علاوه 6 کشته بیش از 80 نفر زخمی شدند. 5 نفر از زخمیان تحت مراقبت جدی قرار دارند و زندگی دو تن آنها در خطر است. بعد از اینکه پلیس بررسی‌های خود از صحنه را انجام داد، سرک استقلال در قلب استانبول صبح امروز برای مردم دوباره گشوده شد.
شنیدید که حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد در سوریه را مسئول انفجار مرگبار دیروز در این کشور دانستند. باز هم سلطان محمد سرور در این مورد گفتگویی کرده با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل شرق میانه مقیم لندن، و در آغاز ازش پرسیده که افزایش خشونت در این مقطع زمانی در ترکیه به چی معناست؟
در درجه اول باید بگم ترکیه هر مشکلی در این کشور به وجود میاد وصل میکنه به کردها و عنوان کردهای جدایی طلب هم بر اونها میگذاره. آنچه مربوط به ترکای ترکیه میشه، یعنی پیکه، عملا در سالهای اخیر و بعد از اینکه اوجلان دستور آتش بس رو داد، عملا تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی که گاهی اوقات که به شدت مورد حمله نظامی قرار میگیرن پاسخ میدن. اما ترکیه منظورش اونا نیست، منظور ترکای سوریه است. برای ترکیه ترکای سوریه خطر اصلی به شمار میرن. برای اینکه خیالش جمع در ایران، کردهای ایران علی رغم مبارزه و مقاومت با سرکوب مستمر رژیم روبرو هستند. ولی در سوریه کردها در مناطقی موفق شدن استقرار ایجاد بکنن و ترکیه ترجیح میده که چنین اتفاقی در سوریه رخ نده و کردهای سوریه به اتونومی یا خودمختاری نرسن.
چرا شبه نظامیان کرد، اگر سوری باشن یا ترکی، به چنین عملیات یا چنین عمل مرگبار دست بزنن؟
من چندان اعتقاد ندارم که کردها در این عملیات دست داشتن. ممکنه یه گروه تند رو در میانشون به چنین اعمال تروریستی دست بزنن، ولی به طور کلی کردهای سوریه به هیچ وجه علاقه من نیستن که با ترکیه درگیر بشن. برای اونا بسیار سنگینه که اگر با ترکیه درگیر بشن، برای اینکه حمایت آمریکا رو از دست میدن، حمایت اروپا رو از دست میدن، در برابر جامعه بین‌المللی قرار بگیرن به این عنوان که کار تروریستی میکنن.
سوال دیگه ما ایست که انقره واشنگتن را هم به خاطر حمایت از کردان سوریه مقصر دانسته. اگر درباره رابطه ترکیه، آمریکا و کردان سوریه کمک توضیحات بتین.
بله، این سوء تفاهم بین آمریکا و ترکیه از دیرباز وجود داشت. اصولا ترکا علاقه‌مند نبودن آمریکا وارد عراق بشه. اونا ترجیح میدادن با رژیم صدام حسین کنار بیان، برای اینکه الان کردها در عراق قوت گرفتن و قدرت دارن و تبدیل به نیروی دوم این کشور شدن. اینم باز برای ترکیه قابل تحمل نیست. منتها کردهای عراق بسیار عاقلانه از روز اول به ترکیه گفتن به هیچ وجه قصد مبارزه باهاشون ندارن، قصد این ندارن که وارد ترکیه بشن به هیچ وجه. خب همین اینا باعث شده که الان بین اربیل و بین آنکارا تقریبا روابط با تفاهمی برقرار، هر دو هم دیگر رو درک میکنه و تصور من این است که ترکیه باید همین روش رو داشته باشه، وگرنه ایالات متحده که از ترکیه نمیگذره. ترکیه عضو ناتو هست و متحد قدیمی آمریکاست. هرگز آمریکا از ترکیه نمیگذره. ولی در این حال آمریکا حریفان و دوستان جدیدی هم در منطقه داره، از اونا هم نمیگذره. ترکیه باید با واقعیت‌های جدید سازگار نشون بده خودشو. از جمله این واقعیتانه که آمریکا متحدان جدیدی داره و کردها یکی از این متحدان هستند، چه در مبارزه با داعش و چه در مبارزه با تروریستایی که در سوریه می‌جنگند.
علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل شرق میانه مقیم لندن، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که اولین برف سال شب گذشته در کابل بارید و این برف بعضی ها را نگران ساخته. ای که چرا دی گزارش میشنوید.
یک مثل مردم کابل است که میگویند کابل بی زر باشد بی برف نی. شب گذشته نزدیک به 2 ساعت اولین برف سال 1401 خورشیدی در کابل بارید. شماری از باشندگان شهر کابل از بارش برف خوشحال هستند و عکس‌هایش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. اما برخی دیگر که مشکلات اقتصادی دارند میگویند برای گرم کردن خانه‌شان چیزی ندارند و رسیدن زود هنگام زمستان آنها را نگران ساخته است. آنها همچنان میگویند بهای مواد سوخت نسبت به سال‌های گذشته بلند رفته است. دو تن از باشندگان شهر کابل، احمد و آقا ماه، به رادیو آزادی گفتند:
قسمی که امارت اسلامی بر ما مردم افغانستان وعده داده بود که نمیفهمم قرارداد کرده سوریه کرده شوروی صورت گرفت و نفت و گاز و گندم و یا از شوروی به زودترین فرصت وارد افغانستان میشه و ما این نرخ‌ها رو میتونیم کنترل کنیم. اما این کلش یک فکر میکنم از یک گپ است که نمیفهمم مردم فریب میتن، خدا فریب میتن. ما خود تا بال کدام تغییر در هیچ چیز ندیدیم.
امسال نظر به سال پار زمستان زودتر آمد، برف زودتر آمد، هوا خیلی سرد شده و اکثریت مردم در کابل توانایی ازیر نداره که مواد سوخت برای زمستان برای فامیل خود تهیه بکند. نه تنها مواد سوخت که مواد خوراکی اکثریت مردم نمیتونه به درستی تهیه بکند.
این واکنش ها در حالی است که پیش از این نهادهای مختلف جهانی وضعیت مردم افغانستان را دشوار خوانده و درباره آن ابراز نگرانی کرده بودند. آنها وعده کمک را نیز دادند. برنامه جهانی غذا به تازگی از ذخیره سازی 72,000 تن مواد غذایی در مناطق دورافتاده افغانستان با فرا رسیدن فصل زمستان خبر داده و گفته است که این روند همچنان ادامه دارد. باشندگان کابل میگویند در حال حاضر بهای 1 تن زغال سنگ از 9000 الی 12000 افغانی است و بهای 1 خروار چوب از 8 الی 10000 افغانی است. همچنان بهای مواد خوراکی نیز در بازارهای افغانستان بلند رفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت آنها تلاش میکنند که با فرارسیدن زمستان با افراد بی بضاعت در بخش مواد سوخت، خوراکه و داروهای صحی کمک کنند. قابل یادآوری است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در ماه جاری خورشیدی با نشر اعلامیه گفته که کمیته ویژه بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان تصمیم گرفته که در 4 زون کابل 400 تن زغال سنگ ذخیره و هر تن 9000 افغانی به شهریان کابل به فروش برسد. اما شهروندان کابل در آن زمان در گفتگو با رادیو آزادی به این اقدام حکومت طالبان واکنش نشان دادند و گفتند که بهای تعیین شده بلندتر از سالهای گذشته است.
کابل دیشب شاهد برفباری بود. برخی ها می گویند که رسم و رواج های دیرینه را تطبیق کردن و دوستا و قارب خود برفی کردن. برخی ها می گویند که بنابر مشکلاتی رسم و رواج دیگر تطبیق نمی کنند. جزئیات در این گزارش.
برفی از ما، مهمانی از شما. از گذشته های دور به این سو نخستین برف در بین مردم افغانستان به ویژه کابلیان با این پیام بزرگ داشت می شود. نوریا سلطانی یکی از کسانی است که می گوید وقتی متوجه شد که نخستین برف باریده، خانواده برادرش را برفی کرده است.
ما دیدم که برف می بارم، هم یک توتا برف با پاکت ماندم. برادر خود با خانمش برفی ساختم، انشالله که یک مهمانی شربای گوشت قاق سرشان حتماً خوردنی هستم و انشالله که دعوتم میکنن.
اما شمار دیگر از باشندگان کابل میگویند امسال وضعیت اقتصادی خانواده ها چندان خوب نیست و اجرایی شدن این رسم هم برای خانواده هایی که میزبان هستند دشوار است. در عصر تکنولوژی برفی کردن رنگی دیگری را هم به خود گرفته و تعدادی از مردم با فرستادن پیام از طریق موبایل دوستانشان را برفی کردن. یلدا یکی دیگر از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه من دیشب به اکثر دوستایی که پیام ماندم اتا پس جواب پیام مرا یک پیام نکردن، یک پیامی هم نماندن.
اما این رسم در قدیم ها در کابل چگونه اجرا می شد و برفی کردن چی پیام را در بین خانواده ها داشت؟ افندی سنگر یکی از کهنسالترین باشندگان شهر کابل در مورد این رسم در سالیان گذشته به رادیو آزادی گفت
وقتی که در کابل برف می شد اکثریت مردم برف را در پاکت می انداخت، یک خانه را تک تک می کرد، برش می گفت که مبارک باشه، او که برف آواز می کرد می بید در پاکت برف است، بازور سر از جون میمانی چپه می شد، در هر خانه غریب بود، اگر خان بود یک گوسپند می گرفت لاندی می کرد، ما در زمستان دیگه از گوشت از او استفاده می کرد.
اما به نظر می رسد که رسم برفی کردن در کابل رنگ و بوی سابقش را ندارد.
پیام ها و نظریات شما.
پیش از یک سال شد که گروهی به نام طالب به سر قدرت رسیده، یک و نیم سالش در راه است، در پوره شدن است. هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه نشین شدن، همه فکر نمی کنن. از خود طالب ها خود کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، غم خوار غریب بیچاره را که دارن یک ذره سر دگیری بان کنن. دلیلش چیه؟ سر طالبایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالبایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانه.
راه مواصلاتی فاریاب لولا شما مردم است که همه اولین برف در کوهستان کرده است. این همی است که راه مواصلاتی ما مردم مسدود کردید است. از امارات اسلامی خواهشمند هستم که راه مواصلاتی ما مردم ولسوالی لولاش را باز نماید.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوالی لولا سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز زورمندان میگیره میخوره، همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی، اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی بضاعت نمیرسه.
پیام شما، نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.